مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هفتم، مبحث
دین در نگاهی نو.
زمان
63
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. به یک دوران بندی در جلسات قبل اشاره کرده بودیم که با تأکید و تصریح و هرچند مختصر باز به این مطلب به گونه دیگری بپردازیم. خیلی از دوستان یادشونه، مسنترهایی که تو جلسه هستن، اوائل انقلاب عالمان دینی، اونهایی که میخواستن فعالیت تبلیغ دینی بکنن، حالا به هر نوعی، عصبه اونها شهید مطهری، سعی میکردن مردم رو به ایمان جلب کنن. یک دوره آموزشی شهید مطهری، یک دوره آموزشی رو در واقع یک بار تدوین کرده بودن. اولین کتابش انسان و ایمان بود، جهانبینی توحیدی، جهانبینی اسلامی. سعی میکردن نگرش ها رو درست کنن. اون زمان خطر این بود که بچه مسلمان ها ملحد بشن، مثل چه خدایی، خرافاته. بعد ما ها سعی میکردیم میگیم نه، ایمان به خدا چیز خوبیه. و یه دورانی بود که باید ایمان یاد میگرفتیم، بحث سر ایمان و بی ایمانی بود. الان به وضوح معلومه که مردم ما از مرحله مؤمن شدن گذشتن. به همین دلیل دانشجوها وقتی میرن سر کلاس میخوان بهشون میگن دلائل ایمان به خدا اینه، حوصله‌شون سر میره، احساس میکنن این حرفا تکراریه، همش هم میگن و صریحن. بعد ما هم قسم حضرت عباس خوردیم که نه، باید از اول، بابا این اول رو گذشته، ایمان داره به خدا، والا به خدا همه مؤمنن. الان دعوا سر چیه؟ میخوام مرحله بندی رو مختصر کنم و الا با تفکیک جزئی ترم میشه. الان از مرحله ایمان گذشتیم به عمل صالح رسیدیم. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. عمل صالح یعنی چی؟ مردم مؤمنن، اما باید ما یه کاری کنیم، دیانت، تدین، دینداری باب بشه. بی دین ترین آدم ها رو نگاه بکنی، زیباترین حرف های قشنگ معنوی رو از ایمان به خدا میزنه. ما واقعا مشکل نداریم تو مرحله ایمان. خب البته بحث تخصصی ایمان اگه یه وقتی بکنیم با هم، وقت همه موتورا میاد پایین و اینا و اینا، به جای خودش. ما صبح یه جایی بحث آرامش داریم اثبات میکنیم که همه ناآرامن، بیشتر از اون چیزی که تصور میکنیم به آرامش احتیاج داریم و این ناآرامی ما ناشی از بی ایمانی ماست. خب اون ایمان در مدارج بالا و مراتب بالاشه، ایمان در اون حدی که بالاخره یک نگرش و اعتقادی صورت بگیره الحمدلله هست. خود ایمانم باید رشد کنه. خود ایمان بخواد دوباره رشد کنه، بازم تو کلاس نمیشه، تو کتاب نمیشه، باید عمل متدینانه شکل بگیره. وقت الان ما آدمها رو دیگه سر مؤمن و غیر مؤمن نمیتونیم تقسیم بکنیم، همونطوری که اول انقلاب سر مسلمان و غیر مسلمان نمیتونیم تقسیم بکنیم. همه مسلمان بودن، مسلمان بود، ایمان رو میگفت خرافاته، مثلا ایمانش داشت از بین میرفت. الان سر این استش که ما ببینیم چقدر دین داریم، دعوا اومده سر دین. مثلا دانشجوها به عنوان قشر فرهیخته، به عنوان فرهیختگان حد متوسط جامعه، به عنوان حساسترین و پیگیرترین گروه، یه دفعه میرین سر این دین یا اون دین صحبت میکنن. ایمان به خدا محرزه، سر این مذهب یا اون مذهب بعضن صحبت میکنن. اولا خیلی جالبه که داره سر دین صحبت میکنه، چون وجدانش از بیدینی درد میگیره، میگه آخه نمیشه آدمی که بیدین باشه که، ولی چیزه ببینیم کدوم دینو میتونیم باش راحت تر کنار بیایم. یا معصیت چیزی جز بیدینی نیست، تقاضای عرفانی که آدم ها دارن در واقع یه دالانی میخوان اون ایمان رو یه جایی تجلی بدن. عرفان غربی شرقی هم که وقتی انتخاب میکنن در بدر دنبال دین آسون میگردن، اینا همش دینه، سر دینه. دینم یعنی عمل، دین یعنی برنامه. خب پس الان تب جامعه، زمانه جامعه، وقتی وقت تب جامعه هم وقتی که بگیم، 5 ساله ها رو در بر میگیره، 6 ساله ها رو، 7 ساله ها رو، 70 ساله ها رو در بر میگیره، چون زمان خودش یه نبض داره. نمیتونیم بگیم همیشه در همه زمان ها 14 ساله ها به ایمان احتیاج دارن، 20 ساله ها به دین احتیاج دارن. نه، عجیبم هست، این تحلیل خاص خودشون میخواد. یه دفعه وقتی جامعه زمانش زمان یه چیزی میشه، هم 14 ساله ها سرش حساسیتشون میدن بحث میکنن، هم 70 ساله ها، همه با هم نسبت بهش یک عکس‌العمل خاصشون میدن، سوال میکنن. دوران ما دوران دیانته، مسئله زمان ما دیانته. خب اینجا بود که ما نیاز این رو پیدا کردیم که دین رو باز تعریف بکنیم. خیلی وقتا مشکل آدم ها با دین از سر تعریفش شروع میشه. بنده اون نظر رو قبول ندارم که میگن آقا کلیات ابوالبقا زیاد شنیدیم خودمون کلی ذهنمون پره. هیچ وقت اینجوری نیست. کلیات بسیار دقیق جزئیات رو هم تکلیفشون روشن میکنن. در مقام برنامه‌ریزی هم همینطوره. یه جایی مثلا گفتیم آقا بیاید کلیات رو بیارید ببینید مأموریت، رسالت، این ارزش‌های اساسی این سازمان چیه. گفت آقا این حرفا زیاد زدیم. نخه، به هیچ وجه اینجوری نیست. از این حرفا زیاد زدیم یعنی چی؟ درست نزدی. درست بزنید جزئیات برنامه ها تغییر میکنه. رفتیم اون کلیات ابوالبقا رو که به قول خیلی‌ها به درد هیچی نمیخوره، فقط مینویسن میذارن به جای اساسنامه و اینا کنار تاخچه، باشیم آوردیم همش تغییر کرد با اجازه شما، همش تغییر کرد. بعد که نوشتیم یه جدولی در آوردیم، از توش ما رو یه جایی برنامه های کیکی اومد، برنامه هایی که من میتونستم این برنامه ها رو قبلش هم بگم، ولی میگفتن اه فلانی چه خلاقیتی داره، چه نکته هایی به ذهنش میرسه. این یک مبناش رو درک نمی کردن که این بابا خلاقیت این نتیجه است، نتیجه تفکر استراتژیک که مثلا نتیجه بازنگری به مبانیه. یا بعضی هاشم اگه می گفتم تو اون جزئیات دفاع نمی تونستم بکنم، حالا دیگه اون مبانی اومده می تونم دفاع کنم، نمی تونم کنش رد شه. یه بیدینی ساده کوچولو توی یه نوجوون 14-15 ساله می بینید، برگردید تعریف کلیش رو درست کنید. میشه، این فیلسوفه ها مقابل شماست، فیلسوفه. و اون مبانی اصلی رو درست کنیم. این هم که ما بگیم که بله حرف دیگه، مثلا الان جلوی خیلی ها بگیم آقا دینو تعریف کن، شون که تعریف کردن. بعد دقت که میکنیم، گفتم یه بار ما به کل حاجی ها گفتیم حج رو توی جمله تعریف کنیم. تقریبا بنده توی صدها تعریفی که اومد با اسمس میفرستادن و با همون تلفون هایی که بود و همه تو مسابقه شرکت میکردن و خیلی هاش هم چاپ شد و اینا، یه دونه تعریف درست ندادن. یعنی اصلی ترین حرف رو نزدن، همه شاخ و برگ و صحبت میکردن. درخت چیست؟ سایه دارد. خب بابا، خب بیل هم سایه دارد. میگه ای درخت سایه ندارد؟ آقا نه، چرا، درخت که سایه دارد، سایهش خیلی مهمه، آدم زیر آفتاب. بابا اونم درست، ولی این تعریف درخت نیست که. درخت میوه‌دار چیزیست که میوه دارد. آقا درسته، ولی درخت غیر میوه دار هم داریم. آقا میوه دارش مهمه، جدل میکنه با آدم، این ور اون ور میزنه. اصلشو بگو، اصلش جیگر آدمو حال میاره، آدمو آرام میکنه، جلوی فرار میگیره. این مقدمه دوباره امشب. رفتیم سراغ اصل بحثمون، بیایم جلو با این اصل بحثی که ما دیشب داشتیم. یکی از رفقا میگه خب بعدش چی میخوای بگی؟ حالا تازه بحث شروع شد، من فهرستی از بحث رو به شما ارائه عرض بکنم، وقتی دیدی مرحوم شدیم نرسیدیم شما خود بررسی کن، نگاه کن. ما دیشب دین رو تکلیفش رو مشخص کردیم، هنوز یه مقدمه دیگه میخوایم بگیم، ما دین رو تعریف کردیم. حالا چی تعریف کردیم مجبورم دوباره امشب برگردم بگم مختصراً، ولی وقتی که دین رو تعریف کردیم حالا باید بگیم خب خدا کجای این دینه، باید رابطه‌اش رو بگیم. از این دینی که تو تعریف کردی چرا ایمان در میاد؟ ایمان کجاشه؟ حالا چرا ایمان یه دفعه تو دین این همه اهمیت پیدا کرد؟ اینو باید بگیم. بعد باید بگیم خب بعد بحث عبودیت چی میشه؟ عبد و مولایی چیه اینجا وسط مطرح شده؟ تقوا چی چیه؟ نمیدونم عقل کجاشه؟ دین با همه اینا ارتباط داره، اینا هم مفاهیم کلیدیه مرتبط با دین یا در درون دین هستن. اون 70 تا تعریف امیرالمومنین من هر روز دستم میگیرم نگم دارم اینجا، میخوام بسترسازی کنم اون 70 تا رو یکی یکی برگردیم بازنگری کنم. 70 تا و 40 تا در مختصرش کنیم میشه 100 تا 110 تا تعریف تو کلمات امیرالمومنین دو جلسه نشستن مفصل ابعادش رو فرمودن، باید رابطش با هر کدوم اینا مشخص بشه. اگه رسیدیم بعد از این مفاهیم کلیدی تو اعمال کلیدی بریم، یه دفعه تو این دین نماز کجاشه؟ چرا عمود خیمه دین شده نماز؟ باید از اون از تو اون تعریفه در بیاد این چرا عمودشه. یه دونه تشبیه که درد دوا نمی‌کنه، بگیم شما اجمالا چشمتو ببند بگو دین خیمه است این عمودشه، روشن شد؟ میگه حالا دین چرا خیمه است؟ حتی بگیم دین خیمه است، میگیم سقف 4 تا ستون بخواد. ما باید این تشبیه ها رو درک کنیم دیگه، باید این تعریف ما باید جواب بده، تعریف ما باید برای ما روشن بکنه ارتباطش با هر کدوم از اینها رو. خب پس تعریف اولیه ما از دین چی شد رو بگم قبل از اینکه ارتباطش رو با اینها وارد بشیم. دیروز فائده این تعریف رو برای مذهبی ها گفتم، روز قبلش فائده این تعریف رو برای غیر مذهبی ها، غیر متدینین عرض کردم، حالا میخوام ضررش رو برای غیر متدینین بگم. ضرر این تعریف دین برای غیر متدینین چیه؟ ضررشون احیانا برای متدینین چیه؟ اینا رو میشه گفت برای تبلیغات بحث، برای آگاهی آشنایی با این بحث از بیرون. تعریفی که از دین ارائه شد چی بود عزیز من؟ این بود که سوال جواباشو خیلی مختصر بخوایم بگیم اینجوریه: از نگاه دین گریزان به دین شروع کردیم و دین رو تعریف کردیم. دین گریزان چرا دین گریزی میکنن؟ دوست دارن به هوای دلشون عمل بکنن. افرأیت من اتخذ الهه هوا، امای قرآن محوری کاملا روشن میگه دلم نمیخواد دینداری بکنم، سختمه، زورم میاد، دینگوریزی میکنه. بعد این بونه میگیره، تئوریزه میکنه دینگوریزی های خودشو، کلی مکتب در میاد از توش. بعد این اگه یک کمی اذیتش کنی دین ستیزی هم میکنه، پای منفعت هم به میون میاد، همه بازی ها شروع میشه. اگر این ریشه هواپرستی مقابل دین رو تو منطقا بسوزونیم، بازی آغاز میشه، فتح شروع میشه، صعود آغاز میشه تو یه دونه آدم، تو کل جامعه بشری. اتفاقا تو کل جامعه بشری گفتم بهتر میگیره، چون جامعه بشری دیگه الان نسبت به هواپرستی ندید بدید نیست. گفتیم که میگه من دین گریزی میکنم، تلقیش چیه؟ این هم که من دارم میگم تلقیش چیه، نتیجه خیلی بررسی هاست، ما اینجا اجمالا داریم میگیم. میگه دین از من میخواد یه کارایی بکنم، این بار روانی منفی رو دل من میگذاره. ما بهش گفتیم دین از تو هیچ درخواستی نداره. دین از من میخواد به یه جایی برسم، آقا من نمیخوام برسم. میگیم دین نمیخواد تو به یک جایی برس. بلافاصله سوال میکنه که پس چیه؟ پس چی میگه؟ اگه بدونی من چند رنگ و چند شکل آدمو امتحان کردم، بلافاصله سوالش میده پس دین چی میخواد از جون ما؟ تعریف دین رو از اینجا آغاز میکنیم، یعنی یه تعریفی آوردیم برای حد اقلی ترین آدم ها بتونه پاسخ بده، فوایدش برای حد اکثری ها هم دیدیم که جلو عجبشونو میگیره، روشونو کم، آخو رو این بچه مذهبی ها رو کم بکنه خیلی خوبه، خیلی های دل جیگرشون حال میاد. شما بچه مذهبی ها راستی میدونید متکبر نشون میدید از دور؟ چی مظلوم هم من متهمشون کردم در جا. باور کن تا بچه خوب میشه از دور متکبر نشون میدی. فلسفه داره ریشش هم خیلی جالبه. لذا شما باید دو برابر آدم های معمولی متواضع باشی تا ثابت بشه آدمی. ولی اگه لامذهب باشی دیگه کسی بهت کاری نداره، راحتن باهات. دلائل مختلف داره، یه دهه خودش بحث داره که چرا اینجوری میشه. اولا کسی که از خدا میترسه، خدا فرموده من همه رو ازت میترسونم، یه ابهتی داره دین دار. خدا هم داده چی کارت بکنه، بیدین بشم، بیدین بشی ابهتت میره. ولی متدین یه هیبتی پیشه غیر متدین داره، این یک. ثانیاً متدین لوسبازی های خیلی زیاد در نمیاره، مثلا آدامس به جو و تلق و تلق را بره و یه کلمه لق بزنه و اینو، این آدم با شخصیتی خیلی این کارا رو نمی کنه. بعد متدین بیدین وقتی پیش غیر متدین، بیدین وقتی به متدین نگاه میکنه خودش خودشو محاکمه میکنه و حکم میده، میگه ببین من نماز نمیخونم، عرق میخورم، هزار تا گفتم، این الان این کارا نمیکنه، نماز خونه، پس این منو جهنمی میدونه، ای فلان فلان شده. بابا این که الان گفته کاری نداره که، این خودش پیش خودش میسازه همه رو درست میکنه، میگه اون الان منو بد میدونه دیگه، ای فلان فلان شده. اون چون میدونه تو یه منطقی داری و بیدینی رو آدم حساب نمیکنی، میگه خب این منو آدم حساب نمیکنه دیگه، چرا قیافه میگیره برام؟ بابا این قیافه نمیگیره برای تو. این خودش خود به خودشو محکوم میکنه. لذا خدا به پیامبرش فرموده به شدت شما متواضع باشید تا این مسائل حل بشه، مهربان باشید، ایثارگر باشید، بتونید این چیزها رو بر نه بیدین باشید. ما هم راه بهت میگیم یا رسول الله راه بهتر هست، ما هم خودمون میذاریم کمی تو بیدینی تا بهش رسیدیم، میگیم ببین تو فی نگاه من متدینم و من خودم هم بله علی حرفاییم زیاد چیز نیستیم، تا روابط بتونه شکل بگیره با بیدینی هم رفیق بشیم. یا مقابل حرف مفتشون وای نمیستیم، میگیم که رفاقتمون از بین نره. بالاخره غیر متدینین نسبت به متدینین اینجوریان، کسی روی متدینین رو کم بکنه به هر دلیلی این خیلی خوشحال میشه. لذا حالا غیر متدینین ما تو جمعمون نیست، ولی دیشب ما خیلی خوشحالشون میکنیم، گفتیم عموم متدینین دوچار بیماری و عجبه زدیم دیگه، جیگرش حال میاد. آه بزن مثلا این صحبت رو ما بگیم تو تلویزیون پخش بشه چی میشه، ولی خب اونجا جنبه چیزی پیدا میکنه، باید با احتیاط بگیم که نگن آه یه آخوندی اومده داره بیدینا رو میتارونه و اینا، جنبه های دیگه پیدا میکنه، لذا همه چیز نمیشه تو تلویزیون که گفت. خب ولی دین رو تعریفش رو با کمترین آدم ها شروع کردیم، گفتیم دین از تو هیچی نمیخواد و از تو هم نمیخواد به جایی برسی، باری برداری و به جایی برسی. گفت پس دین چی میخواد؟ ها. گفتیم دین میگه من اجازه میدی بهت بگم تو چی میخوای؟ تو مگه نمیگه هرچی دلم بخواد؟ هواپرستی ریشه فطری داره که ما تاییدش میکنیم، هرچی دلم بخواد، میگیم بارکالا خودم، اصلا دل تو مرکز عالمه، اصلا تو باید بگی، انقدر دل تو خوشگله که حد و حساب نداره. دیشب اینجا ما بحث منطقیشو میگردیم، رفتیم دانشگاه هنر حال کردیم، یعنی بحثای حال و حولیشو گفتیم که خیلی روایتی بود که خیلی قشنگ بود. یه وقتی اینجا خواستیم حال کنیم، شاید شب آخر، فقط برای عشق صفا محبت اون روایتو براتون بخونم که دل تو همه چیه، همه چی دل، هر چی دلت گفت، هر چی دلت گفت همونه. خیلی روایت مشتی ویژه ولایی نازنینی بود، خیلی دیشب صفا کردیم جاتون خالی. ولی آقا هر چی دلت تو بخواد، هر چی دلم بخواد، پس ما رفتیم آقا جون دمت گرم که بیدینی اینه متدینه. بعد ما میگیم دین ادعای اولش اینه که تو چیزایی که دلت میخواد نمیشناسی، نیاز به تفسیر داره. من که دین هستم میام تفسیر میکنم، تحلیل میکنم، کشف میکنم، برای تو شناسه میکنم، تو اینو میخواد. مرحله اول دیگه دین چیکار میکنه؟ راه رسیدن به خواسته های حقیقی خودتو بهت نشون میده. من چیه میخوام؟ بعد خودشم بخشی از این پاسخو بهت میده، بخشی از پاسخش دوباره تو خودشه. در واقع دین میشه خودشکوفایی. گفتیم هر جور دیگه دین رو تحلیل بکنی، سوالات فلسفی بسیار جدی مقابلش وای میسته که نمیشه جوابش داد. هر کیم جواب داده بی خود جواب داده، با فطرت انسان سازگار نداره. ما رو خدا میدونه چجوری خلق کرده؟ یه جوری که صاحب حق خودش خودمون رو میدونیم. از نظر روانی یه آگاهی که داریم، اراده‌ای که داریم، ویژگی‌هایی که در مجموع داریم، عرض کردم در ارتباط با هدف خلقت، آدم مدعی میشه. منو خدا چرا خلق کردی؟ حالا به من میگی برو اونور بشین، برو اونور بشین، اصلا خلق نمی‌کردی؟ این حرف پر بیراه نیست. 14 سالگی هم شروع میشه. تو در انسان میجوشه. فیلسوفا هم توش موندن چه جوری جواب بدن؟ وقتی شما میگید 14 سال بچه است، سوال مطرح که گیر میکنن تو جواب دادن، تو جواب دادنش. بله انسان مهمان خداست، خدا هم بی اجازه او را آفریده، حالا بهش حق نطق کشیدن داده، خیلی احساسات داده، باید نیاز جواب بده. معترضه، خدا میگه نه 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 نه، من با تو هیچ کاری ندارم، تو چی میخوای؟ من دلم میخواد باشه. همون دینو با همون تعریف میکنه. آدمی که گفت من دلم میخواد بدون آدم بدی نیست. کی بهش یاد داده من دلم میخواد؟ فرهنگ جامعه یاد نداده. نه فرهنگ جامعه میتونه یه جوری باشه که بیجا بکنه، غلط بکنه، میگه من دلم میخواد. اون فرهنگ غلطه. بله تو میتونی سر بچت بزنی اینقدر تو سری خور جوونا بار بیان که نطق نکشن، اون خوشمون نمیاد. اونا ضمن اینکه چند شب پیش من عرض کردم بی بند و بارانه علیه و بی عقلانه علیه هر نوع دستوری حرکت کردن رو هم گفتم منطقی برخورد کنیم. دین تفسیرش شد چی؟ دین تعریفش شد تفسیر کننده خواهش‌ها و خواسته‌های عمیق روح انسان و نشان دهنده راه رسیدن به این خواسته‌ها و بعضی از این پاسخ‌ها رو هم در وجود خودش، تو دین، تو معارف خودش، تو مسیر خودش داره. میگه حالا چند تا از این خواستاتم خود من دارم، بد میدم. انسان با دین خودشه، خود انسان. من اگه بخوام جزئیات این تعریف رو بگم و اون گوشه‌هایی که نیاز به کار داره، دوره همون بحث دیشب و پریشب تکرار میشه، از این میگذریم. خب حالا این تعریف چه ضرری برای بیدینا داره؟ نفعش برای بیدینا چیه؟ این که میخواست هواپرستی بکنه، اینو میذاریم جلوش، دیگه نمیتونه در یک گفتگویی که گفتم دیشب چقدر هنر باید بیاد، چقدر فرهنگ کمک کنه، چقدر منطق، چقدر زبان، کجاشو آدم کی بگه که این بپذیره دیگه، یعنی تبادل صورت بگیره. خب دیگه نمیتونه داره. این نفعشه. نفعش برای مذهبیات چیه؟ جلو عجبشون رو میگیره. آقا هنر نکردی، فکر کن تخم دو زرده کاشته، چیکار کردی برای خدا؟ برای خدا کاری نکردی. این احسنتو لنفس کن، هرچی دلت خواسته، عشق تو کردی، رفتی پیکنیک و مزد میگیری. لذا اولیاء خدا تا آخر دستشون خالیه، فقط معصیت کرده باشن شرمنده. کار خوب نکردن. کار خوب یعنی چی؟ حال دادن به خودم میشه کار خوب؟ بعد اون خداست که لطف داره، میگه بابا تو معصیت کردی، خراب کردی، من میبخشم. که حالا هنوز نرسیدیم به مفهوم بخشش و عذاب و اینا نرسیدیم. یکی از مفاهیمی که باید کار کنیم اینه که معاد تکلیفش چیه این وسط؟ چرا عذاب میشه کسی که گناه میکنه؟ اینا رو باید تکلیفش رو روشن کرد. ضررش برای غیر مذهبی‌ها چیه؟ اینو من خیلی دوست دارم بگم.
آقا واقعا اگه این طرح تو بگیره همه لامذهبا اینجوری از نظر منطقی تسلیم بشن، بعد چه خواهد شد؟ میدونی چه خواهد شد؟ یه اتفاق بد میفته. غیر مذهبی دو گروه هن. یه گروه کسانی که منطق نداشتن بیدینی میکردن، منطق داشته باشن نور تو قلبشون میاد، صفا پیدا میکنن، دینداری میکنن، هرچند سطح کمشون. اون وقت ما قبول داریم یه کسی دینداری رو منطقی بدونه ولی بیدینه کنه، اونم قبولش داریم، میگیم دمت گرم. یواشکی میگه آقا من اشتباه کردم، میدونم. این جامعه رو به فساد نمیکشونه، مفسد نیست. زمان آقای امام زمان علیه السلام هم اینجور بیدینی ها هست. اشکال بالاخره دیگه ختم. قبول داری؟ میگه آقا قبول دارم ولی اشتباه کردم دیگه. پس غیر متدینین دو جورن. یه گروه که با علم منطق وقتی تسلیم بشن بچه های خوبی میشن، اگرچه ضعیف خوب بشن، هدف تحقق پیدا کرده. گروه دیگه از غیر متدینین هستن که خوب نمیشن. میدونی چی میگن؟ تو دلشون میگن که فلان فلان شده، عجب منطقی گذاشت سر راه هم مردشون رو همشون ببرن. آقا عزیز فوش میدی، چرا نگید تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ میخوای بدترش رو بگم، واقعیت تاریخی رو بگم؟ که دیگه ببینید من چقدر الان بهتر حرف زدم. امیرالمومنین سخنرانی میکرد، دل مردم رو میبرد، مردم هم چی از هوش که میرفتن از حکمت و درایت امیرالمومنین. خدای منو ببخش، پای منبرش خوارجی نشسته بود میگفت قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش چقدر چیز میفهمه. نامرد، یه کسی چیز میفهمه تو باید اینو بگی، با تسلیمش بگی، بگی آقا من نمیدونستم شما حقیقت چیز میفهمی، باید من حق دیگه ما تسلیم. ببینید این حرف، این نوع تبلیغاتی که غیر متدین دل ناسالم نه با صفا رو تسلیم بکنه، خطرش اینه. غیر متدین به ظاهر تسلیم میشه، مثل غیر متدینی که تسلیم جو شده، مثل غیر متدینی که تسلیم زور شده، مثل غیر متدینی که تسلیم جو شده، مثلا چیز شده، مثلا منافع خودش شده، به خاطر منفعتش دین. اینا یه روزی ضربشون رو میزنن، همینا امام زمان رو به شهادت میرسونن. این هم هستا، لذا ما دلمون خوش نیست، یه ترسی یه دفعه تو دلمون برداشته میشه، بعد اینجا باید یه کار خوشگل انجام داد. یه عملیات میکروب کشی هست، اسمش منافق کشیه، که در زمان آقای امام زمان علیه السلام قشنگ صورت میگیره. چون ما فقط نباید در دالان همین بحث صحبت کنیم، گاهی باید یه جایی سر بزنیم. جامعه آقای امام زمان علیه السلام یه جامعه، تنها جامعه دینیه که همه تسلیم میشن و توش نفاق کشی صورت میگیره، مثل عصب کشی برای دندون میکنن دیگه درد نگیره. این چه جوری صورت میگیره؟ وزارت اطلاعات دارن یه چیزی میزنن به آدمو، میگن آ این منافق خبر غیبی. نه، یه سیستم بسیار قشنگ و مامانی که جامعه ما هنوز ظرفیتشو نداره. هر موقع ظرفیتشو پیدا کردیم چند ها جام آقا یه جامعه ای بگن نون توی دین باشه، دین داره علکی پیدا میکنه نمیکنه؟ نشنیدم. بله پیدا میکنه. جامعه امام زمان نون تو دینه؟ دین اصلا همه چی دینه، منافق پیدا نمیکنه. تو زل به نفاق و اهله، برای اینکه زیادم تو ذهنت نمونه اذیت بشی یه اشاره به جوابش بکنم، ولی جزئیات شو با تعریف دین چیکار. بالاخره اگر شما تعریف دین و توسعه یعنی یه کاری بکنی که همه رو بگیره و تسلیمت بشن، توشون چند نفر هستن ناتو منطقا تسلیم شدن، قلبا تسلیم، اینا ضربشون رو میزنن، اینا میشن میگن منافق. ولی در زمان امام زمان نفاق از بین میره؟ من گفتم نفاق از بین میره؟ نگفتم نفاق از بین میره، گفتم چی میشه؟ تو ذل بهن نفاق، و نفاق ذلیل میشه دیگه، نمیتونه گربه برقصونه. دو سه تا جواب داره، یکیش که دیگه مشکل ما رو حل میکنه، میتونیم ردشیم بریم، اینه که هر کی بخواد مؤمن بشه، خیلی بچه خوبی بشه، امام زمان علیه السلام روحی له الفدا پوستشو قلفتی میکنه،
دیگه هر کی یه ذره دنیا میخواد به خاطر دنیا به هفت آبا و اجداد غیر طاهرین خودش خندیده بخواد نزدیک امام زمان بشه، میگه ولمون کن تو رو خدا، مثلا ولمون کن. امام زمان به دو گروه خیلی سخت میگیره، یکی به دشمنان اسلامی که به دوستان خودش. زراره پیش امام صادق علیه السلام نشسته بود، گفت آه کاش شما حاکم بودی. فرمود زراره نگو اینو، اگه من حاکم بودم تو تا صبح باید مینشستی برنامه‌ریزی میکردی، صبح تا شب باید میدویدی، الان داری راحت زندگی تو میکنی، برو حالش رو ببر. یک پدری حضرت از یاران نزدیک خودش در میاره، میفرماید مانند کنیزکان ترسو از ارباب خودشون. ترسو نه، ترسو یه عبارتی که ما ازش بد چیزی میفهمیم، به شدت فروتن در مقابل ارباب خودشون، که وصفی هم برای حضرت میگذاره، مقابل حضرت اینجوری هن و حضرت بسیار باشون سختگیری میکنه. لذا تو یاران حضرت یه دونه منافق نیست. یه کسی مثلا دوست داشته باشه یه جایی برزه، اصلا میگه بله مونگون داره خدا اجاز راحت تره، لذا پاکه، خیلی بیجست. منتها تا وقتی که اون زمان نرسیده که شرایط توش تضعیف منافق داشته باشه. یکی از دلایل دیگه‌ش هم، حالا اینو گفتم، دلیل دیگه‌ش هم میگم، هوشیاری فوق‌العاده مردمه. یه لطیفه بگم، طرف رفته بود روستا، اومد گفتش که بابام چطور بود، گفت بابات فوت کرد. آه قلبم یه دفعه خبر فوت بابا، اینجوری نمیگن، افتاد زمین و بلند شدن و آب ریختن. و گفت خب چیکار کنم، بابات کار دیگه نکرد، فوت کرد. گفت اینجوری نمیگن. گفت چجوری میگن؟ گفت گربه داشت بالا پشتمون میرفت، اینجوری بگو، پاش خورد به سنگ، سنگ خورد سر بابات، بعد نبض منو بگیر ببین اگه حالم خوبه، بگو. بله بردنش بیمارستان، تا دیدن حالم بجو، گفت نه خوب شد، منتها هنوز بستری ادامه داره. بعد دیدی کم کم آماده شدم، گفت ضربه مغزی شده، مثل این که باید بره MRI. بعد همچی کم کم داد، گفت ها پس اینجوری باید بگم. گفت آره. گفت حال مادرم چطوره؟ گفت مادر گربه پشتمون داشت رد میشد. این فهمی که مادرش بگه، گفت دوباره قلبم. گفت خب تو گفتی اینجوری بگو. گفت خب اینی که من گفتم، یه جور دیگه بگو، تو چرا همون جوری میگی دوباره؟ یه روزی میرسه نفاق میخواد گربه برقصونه، هر جوری میخواد بگه مردم میفهمن. خب این که میفرماد دست میکشه به عقل مردم. اینا جامعه رو نمیتونن لطمه بزنن، میتونن اقدامات تروریستی فردی بکنن، چون بازم فضا آزاده، ولی جامعه لطمه نمیخوره مثل زمان امیرالمومنین، مثل زمان امام حسین. امیرالمومنین هم داشت جامعه رو کم کم جمع میکرد، آخر ترورش کردن، امام حسین رو دیگه محاصره کردن. لذا امام زمان علیه السلام به شهادت میرسه، جامعه دینی با ولایت دینی باقی میمونه، نوبت حکومت امامان دیگه مونه تا قیامت. لذاست که حالا اونجا رفا منتها شما بدونید. حالا اینو من برای چی گفتم؟ برای اینکه ببینید رفقا، با هر نوع کار فرهنگی که یه دفعه مردم جوگیر بشن، خوب بشن، جامعه رشد نمیکنه. یه دفعه خوب شدن و رشد جامعه رو این آب خوردن تصور نکنیم، یه زجرایی میخواد. یه نفر آقای حرفو یه جایی از من گرفته بود که خوینو بریم به چهار نفر بگیم تمومه. آخه دید تو کلاس همه مجاب شدن، حالا یه سری تغییر رفتار دادن، یه سری ندادن، یه سری تواضع کردن. گفتم ببین کلاس ما داریم بحث میکنیم، این حکم جامعه نیست، من الان به زندگی اینا کاری ندارم. این حرف غلبه پیدا بکنه تو جامعه که درونش پلید باشه، این حرف نه تنها مجابش نمیکنه، انتظار زیادی از این حرف نداشته باش، بلکه تو آیه قرآن میفرماد بعضی هستن من میبرمشون جهنم، درشون میارم. جهنم رو دیده، آتیش گرفته، نه جمالش رو دیده، درش که بیارم برش گردونم دنیا، دوباره گناه میکنه. بعضی درونشون پلیده دیگه، چیکارش میتونی بکنی؟ انک لا تهدی من احببت، پیغمبر من، تو با اون همه منطق هر کسی رو نمیتونی هدایت بکنی. یا
یه وقت شما فکر نکنید ما طمع کردیم یه حرفی بذاریم جلو بیدینا که همه رو جارو کنه برداره ببره. الحمدلله که فضای جامعه ما بازه، میتونن در برن. اینا واقعا واکسینه میکنن جامعه رو. یه عده ای از بیدینای جامعه تقصیر بی ارزگی ماست، تقصیر بی منطقی ماست. یه عده از بیدینای جامعه ما نعمت جامعه نعمتن. این میکروب برای بدن که میدونید لازمه خیلی استریل بکنید، بچه دچار هزار تا آلرژی و بیماری میشه. میگه از 3-4 بار نه چند بار بیشتر با میگن دستاتو بشوری یه سری بیماری ها میگیری. بزن یه سری میکروب باشه، باشه نداره. واکسن هم که دیدی میزنن اصلا، قربون خدا برم که دست از این واکسیناسیونش بر نمیداره، اصلا بیشتر به واکسیناسیون علاقه داره. میکروب رو نگه میده، بعد به میکروب میدون میده، حادثه ها رو یه جوری طراحی میکنه میکروب ها بیان ضربه بزنن. بعد مؤمنان یه دفعه ناامید میشن، وای چی شد؟ هیچی نشد، الحمدلله. میخواد محکمتر بشه. اگه دیدید بدی ها یه زمانی تو جامعه نزج گرفت، پا گرفت، قدرت گرفت، اونایی که بلدن جامعه رو رهبری بکنن با همه بدیاش، از همه تهدیدها به عنوان فرصت استفاده میکنن. همچه قشنگ اینقدر. یکی از دوستان میگه مشکل بیهجابی، گفتم مشکل بیهجابی، مشکل رابطه دختر و پسر، یکی از بزرگترین نعمتهای جامعه ماست که ما از این طریق میتونیم کلی معارف دینی رو افزایش بدیم. چالشی شده، شخصی شده، همه درگیر شدن، همه میخوان ببینن دی آقا مثل هیچ کجا مثل بیهجابی یا رابطه دختر و پسر فلسفه احکام نمیشه به جوونا گفت. من اینو امتحان کردم، نابترین و نازترین حرفا رو نت به زور به خورد جوونا دادم، به خورد نه اصلا گذاشتم خوش بشه خورده جوونی که حتی حاضر نیست هیچ رو بشنوه. فرصت طلایی. اینو برای این گفتم که اگر جامعه رو شما بیدینی درش دیدید، این جامعه دست خداست. ببین چه استفاده میتونی ازش بکنی. بلد نیستیم، بلد نیستیم از بیدینی های جامعه استفاده بکنیم، مثل اینکه بلد نیستیم از زباله استفاده بکنیم. ما خدا اینقدر تو قرآن از بید... ببین من یه بار فکر میکردم اگه شیطان و بیدین ها و اینا نبودن و چند درصد آیات قرآن کم میشد. استفاده میکنه در این درگیری ها کلی حقایق میگه. چقدر خوب آدم اینا رو مدیریت کنه، عالی. من در ارتباط با فیلم ها هم اینو معتقدم. تو فیلم در واقع یه کارگردان باید بیاد بدی ها رو مدیریت کنه. از بدی ها طرف الاشیا به ازداده ها، از بدی ها بیاد استفاده کنه خوبی ها رو بگه. منتها ما تا میریم از بدی ها استفاده کنیم، قبل بدی ها رو قشنگ اجرا میکنیم دیگه زورمون تموم میشه، خوبی هاشو که میخوایم بگیم دیگه زور نداریم. یعنی ما مشکل تو اجرای ماست، مشکل تو به قول معروف درام ماست. ما نمیتونیم داستان طراحی کنیم، این ور کاراکتره رو باور نمیکنیم، این ور کاراکتره رو ابعاد روحی ظریفش رو باور نمیکنیم مثلا بخوایم بسازیم، اون ورش رو خوب میفهمیم. یه جوون مثلا بی سر پای عوضی رو خیلی خوب همه چیش رو درک میکنیم، اون شهود نمیخواد که، خودمون کلی تجربهش رو داریم. ولی از این ور یه جوون با نه شعاری میشه، نمیتونه دیگه، پسش نمیتونه بر بیاد. این شخصیت چجوری تکوین پیدا میکنه؟ تو درامش در نمیاد، باید شهود کرده باشه، نمیتونه بکنه. برگردیم، میخوام خیلی با سرعت این بحث دین رو جلو نبرم. یه نکته توضیحی حاشیه‌ای گفتیم که شما من این مثال بزنم، آی این چه تجربه ای بود من پیدا کردم سر کلاس. من میرفتم یه کلاسایی برای معارف درس میدادم، میگفتم بدترین فضایی که هیچ که پسش بر نمیاد بذارید که من ببینم چیکار میکنم. نه اینکه من قدرتمندم، بالاخره من باید آدم شم بفهمم چیکار باید بکنم، نه باید همیشه بین مریدای خدا و پیغمبر حرف بزنم که بعد میذاشتن صحبت میکردم. یکی از کارهای اشتباهی که من میگم میدونی چی بود سر کلاس؟ بعضیا به تمسخر، به تحقیر، به هزار تا چیز دیگه ببین من دارم چی عرض میکنم خدمت شماها. داستان کلاس خاطره نمیخوام به شما بگم وقت شما رو بگیرم، بنده اینو یه قاعده بهش معتقدم، قاعده شو که در بیاری رازهای رشد جامعه خودتو میفهمی. آقا تیکه میداخت، منم آخوند مثلا منطق تو چند تن پره یه جوری میگفتم که اصلا کنف میشد جوابشو، میگفتم تحقیلش نمیکردم ها، ولی میگفتم این سوال شما دو حالت داره، اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، با اون توپ پری که اومده بود ناامید میشد. آقا نفر بعدی دو سه جلسه اول سوالهای خیلی هم بی منطق که میخواست مثلا آخونده و کلاس معارف و همه چیو تمسخر کنه. بچهای خوبم تو کلاس زیاد بودن، ولی فضا حاج آقا میتونیم بگیم بگو راحت باش، یه چهار تا میگفت برای هفت پوشش پشیمون میشد. عجب جواب دندون شکنی داد. من دو سه سال فکر میکردم چقدر موفقم، بینی کلاس بعدم نه، این وقتی که یه جواب محکم منطقی بهش میدی دیگه سوال نمیکنه، و وقتی که سوال نکنه کلاس ساکته، وقتی که سوال نکنه قیمت این حرفا معلوم نمیشه، وقتی سوال نکنه دیگه خوش نمیفهمه قهر میکنه. چیکار کردیم؟ از ترمای بعد طرف سوال میکرد، میگفتم البته یه جواب داره، یه زیرزش رو میگفتم، طرف هم مینشست میگفت دیدی نتونست جواب بده. تو انرژی داشته باش بازم بپری وسط. بچه مذهبی های کلاس اعتراض میگن چرا جوابشو نمیدی بشنیزه؟ تو بیرون کلاس جواب بده. حاج آقا اینو میگفتی؟ گفتم بابا چقدر کاسه از آشتاخته، خب بگو خودت چرا عمل میزید گردن من. آقا توی فرما میزدن خوب بلد نیست جواب بده. نمیدونم ولی این حرف میزد، این تا آخر ترم حرف میزد، اون جواب آخر میزدیم، آخر سریع بهش میدادیم. میدونی چه فایده ای داشت؟ خدا با جامعه بشری همینجوری برخورد میکنه، تا یه عیبی رو تو جامعه از بین نبره، ریشه‌شو جلوه‌هاشو تو امتحان‌ها میگذاره. خدا زمینه برای بروز کفر در جامعه میگذاره، خدا با امتحاناتش که این در ساختارهای دینی موجوده، دستوراتش رو یک امام داره که من چیکار کنم طبق خواست خدا عمل کنم. آقا تا بدی تو این جامعه هست، امکان بروزشو خدا طبق سنت الهی، طبق دستوراتی که به اداره کنندگان جامعه دینی داده، امکان بروزش هست. باید این ریشش سوزونده بشه، ریشش هم آروم، نباید خفه بشه. بدی تو جامعه نباید خفه بشه. اگه بنا بود یه بدی تو جامعه خفه بشد، باید نفاق تو جامعه پیغمبر خفه میشد، نمی اومد در خونه فاطمه زهرا رو آتیش بزنه. علی جانم بذار رو بیاد باید ریشش کنده بشه. این تا رو نیاد ریشش کنده نمیشه. تو الان رسیدیم به اینجا، به این رشد. امیرالمومنین آرزو میکرد خدا شاهده 10 تا مثل شما رو داشته. من نمیگم شما جزء 313 نفر هستید، ولی جزء عموم مردم هم باشیم، به خدا خیلی بهتر از مردم مدینه. میدونید چه مسیری طی شده تا این رشد تحقق پیدا کرده؟ چقدر خدا عقب نشسته. این بحث با بحث آزادی های اجتماعی فرق میکنه، یه پرش هم آزادی های اجتماعیه. آقا چی دارم میگم؟ شما منطقت قوی، ولی با منطق قوی دلهای بیمار رو نمیتونی حذف کنی. با منطق قوی دلهای بیمار رو، زبونشون رو خفه کنی، اینا زیرزیرکی ضربه میزنن. لذا این ضرر رو منطق قوی داره. در زمان آقای امام زمان علیه السلام منطق قوی هست و اکثر مردم میپذیرن. لذا بلا باید بیاد، چون فقط منطق قوی باشه مردم پدر این دین مسلط رو در میارن. بلاها داره میاد، غزه رو ببین، حالا بلاهای جهانی در راهه. تا مردم در اثر بلاهای جهانی آمادگی گرفتن منطق قوی رو پیدا کنن. من این بحث رو بخوام برم جلو خیلی ادامه داره ها، همین شاخه‌ای که باز کردیم بخوایم بریم جلو. خب این بلاها رو چیکار کنیم زیاد بشه ظلم عالمو بگیره؟ یه عده آدم خوب میخوان جیگر داشته باشن مقابل باطل وایسن. ایران اسلامی شده جیگر عالم که مقابل باطل وایسه. حزب الله لبنان ازش یاد میگه دیگه، خیلی تون تون میگم، بچه فلسطینی‌ها از دارن ازش یاد میگیرن یه ذره مقاومت جلو باطل، باطل کفرش در میاد، حال مردم عالمو به هم میزنه. هنوز صبر کن، باید ادامه پیدا کنه. حالا مردم عالم از آمریکا به هم میخوره به خاطر لجنکاریایی که تو عراق کرده، چون یه عده‌ای تو عراق خوب کار کردن، با رهبری شیعی نازنین بازی نخوردن، فهمیدن چی کار کنن، با نزدن شیعیان مر آمریکایی‌ها را پدر آمریکایی‌ها رو درآوردن، مملکت دستشون گرفتن، آمریکا داره خودشو میزنه، میزنه تو سر خودش. که من چیکار کنم آمریکا تو دست عراق تو دست من بمونه؟ همه مردم میگن، همه مردم عالم، تو چیکاره دیگه تو عراق؟ برو بیرون. حالشون از آمریکا با این تدبیر، اینم اینو مقاومت دیگه، همه مقاومت ها که بزن بکش، بکش نداره. یه عده باشن تو جهان خوب عمل بکنن، بعدها خودشونو خراب میکنن. برگردم به بحث تعریف دین خودمون. پس ضررهایی هم داره، اینجوری نیست که یه تعریف خوب پیدا بشه زود ما عالمو بگیریم، اون بیماریهای درونی چی میشه؟ اما عشقمون به اینه که بسیاری از غیر متدینین حداقل جامعه ما واقعا بچهای سالم و خوبی هن. این اعتقادمونه، چون ایمانه رو دارن، امید به اون ایمانشون داریم که با بقیهش بیاد جلو. نکته مهمی که میخواستم عرض کنم در نهاشی متن بحث، دین اگر تفسیر وجود ماست، دین اگر راه رسیدن به خواسته های دل ماست، دین اگر بخشش پاسخ به دل ماست، ایمان کجای این دینه؟ چی شد که ما باید ایمان به غیب پیدا بکنیم؟ ایمان رو شما اصلا تعریف نکرد، تو این دینتون ایمان نبود. یک کسی گفت آقا من میخوام برم تجریش، از این رو میشه. برای چی؟ گفتن میدون سپاه. ها میدون سپاه، میدون سپاه این برمان داری، تجریش نباید داری. چی شد تجریش میخوای بری؟ تو که میخوای بری میدون سپاه، میدون سپاه این برمان داری. ببین من مثلا آدرس تو رو، مشخصات رو دیدم، یه میدونی که مجسم فردوسی داره، میدون تجریش میخوام برم. نه اون میدون تجریش، میدون فردوسیه. چی میخوای بخری؟ مثلا یه مغازه‌رم میگه آه اون خب تو میدون فردوسیه، اون اسم اشتباه عزیزم، این ور باید بری. دین این کارو میکنه، میگه تو چی میخوای، آدرسش این وره، بعدش ماشینم داره سوار میکنه میبره. من اتفاقا خودم دارم میام ببریم. این تعریف دین شد. اگه تعریف دین اینه، ایمان کجاشه؟ اولی مفهومو با دین تکلیفش روشن کنیم. ایمان کجای دینه؟ ایمان به غیب. آها، اونجایی بحث ایمان به غیب پیدا میشه که دین برمیگرده میگه ببین تو واقعا اینو میخوای؟ یه نگاه میکنی کو قلب من، من اینو میخوام. میگه چرا؟ این چند تا نشونه بهت میده، میگه ببین به این نشونه ها اینو میخوای. اگه تو برگردی به دین بگی نشونه نده، نشون بده من اینو میخوام، دین نمیتونه. بیار جلو چشمم، نمیتونه. ثابتش کن به صورت عینی برام، دین نمیتونه. میگه به من اطمینان کن. پیغمبرا میگن ببین انسان تو اینو میخوای. فکر میکنم چرا تو میگی اینو من میخوام؟ چند تا نشونه بهت میده. اگر نشونه ها رو گرفتی میگی من به تو اطمینان میکنم، اما خودم ندیدم. مشکل از اینجا آغاز میشه تو دین. من اطمینان میکنم به تو. برای اینکه دین تفسیر کنه خواسته های دل ما رو، برای اینکه دین، بعد میگه خب چجوری بهش برسم؟ میگه از این راه برس. میگه کجا؟ روانشناسا گفتن؟ روانشناسا عقلشون نمیرسه. من دارم بهت میام اینجا برو. من از کجا اطمینان کنم؟ اینجا ایمان مطرح میشه. میگه من اطمینان نداری؟ اینجا راه در رو آدمای سطحی، آدمای بیعقل، آدمای مشخصات خاصی دارن واردش نشیم پیش میاد. ایمان به غیب چرا تو دین کلید اساسیه؟ چرا محوره؟ چون دین متاسفانه، من عذرخواهی میکنم ما از مراجع کنندگان محترم به دین، اگه دین مثل روانشناسا حرف میزد سکه بود کارش، اگه دین مثل نمیدونم چیزا اطبا صحبت میکرد امارای میکنه میذاره رو دیوار، میگه نها کن اینجا قدس. الان شما میبینید اینجا رو،
اینجا قدس، یعنی آقای پزشک تو رو خدا اینو درمانش کن. و حالا پیغمبرها چی کار میکنن؟ یه قده ای داری، اینم یه علامتش، تا ایمان نداشته باشی کار را نمیفته. دین تعریفش همونه که گفته شد. خب چرا نشون نمیدن؟ نشون بدن که یعنی تو عمق نداری دیگه. بحث عمق داشتن وجود انسان رو گفتیم یکی از پیش نیازهاش، به قول غربی ها یکی از پیش فرضهاش، اگر انسان سطحی باشه دیگه عمیق نیست، خودش میفهمه. لایه های بسیار پیچیده عمیق درونی داره. پیغمبر ها میگن من خبر دارم از درون روح تو، ایمان بیار به من. اطمینان نمی کنیم به پیغمبر، ایمان نمیاریم به پیغمبر. چی میشه؟ مثلا شما نگاه کنید، یه مثال بزنم، این مثال نجات میده ما رو، هم شما رو از دست من نجات میده که خیلی دیر شد، هم بحث ما رو از گرفتاری نجات میده. این بحث بسیار نظری رو هم برمیداره عینی میکنه. یه آقای دکتر انرژی درمانی، حالا من میگم، میگن آقا شما انرژی درمانی رو تبلیغ کردی. آقا بلمون کن تو رو خدا، من که نگفتم درسته یا غلط. حالا یه آقای دکتری انرژی درمانی میکرد، یه علائمی هم داشت که خیلی حرفای درستی میزد، اومد اینجوری دستشو گرفت به سر ما، گفت شما مثلا مامانت چشمش اینجوریه، بابات سکته قلبی کرده و خود بیماری قبلی ما هم 3-4 سال پیشو گفت. حالا من اینو میگم همه مردم معتقد میشن. آقا به من چه که معتقد میشن یا نمیشن؟ اگه مردم خودشون هم این صحنه رو دیده بودن، معتقد میشدن یا نمیشدن، مسئولیتش به خودشون بود. من تبلیغ نمی کنم، اعتقادم ندارم به معنای جازم، نمیخوام اعتقاد خودم رو منتقل کنم. آقا ایشون چند تا اسکن کرد، دیدیم نه کارش. گفتیم حالا چجوری درمان میشه این مریضی ما؟ گفت شما باید 8 شب بشینی اینجوری دستاتو بگیری، دستاتو بذارم لیوان آب بذاری جلوت. آبم گفت یعنی یادم نیست، بعد من برات انرژی بفرستم. گفتم من 8 شب از کی؟ گفت فردا شب. گفتم من فردا شب تو حرم امام رضا منبر دارم، 8 شب من نمیدونم بشینم. گفت آخه من گوش بده، حالتو بگیرم که حال منو گرفت. گفت آخه من دارم میرم فردا فرانسه، از فرانسه 8 شب برای همه بیماران تو دنیا میخوام انرژی بفرستم، یه وقت دیگه وقت ندارم. گفتم اوه، فکرم تونید ما رو تحویل میگیریم، ما 8 شب بشید به همه بیمارا. گفت بله من اینجوریه، ولی تو چون بچه خوبی هستی باشه. کی وقت داری؟ 10. گفت ببین نداره، برای تو خصوصی 10 میفرستم. خدایا مریضیه چیکار کنیم برای که برطرف شد اینجوری؟ ساعت 10 شب آن نر قبلش اتفاق افتاد، از کنار حرم امام رضا بعد از سخنرانی میخواستم برام کم کم خونه مستقر بشم که ایشون برای من انرژی بفرسته. حالا من نمیگم بد یا خوب، شما فکر کن، فرض کن خوب، اصلا درست. بالا سر بودم در چند قدمی زری، یه دفعه خجالت کشیدم، گفتم امام رضا تو منبع انرژی عالمی، من برم گدایی کی بکنم؟ امام رضا بهت بگم بقیهشم، اون بیماری از من رفت. فهمیدم تا حالا اینقدر مؤمنانه امام رضا رو صدا نزده بودم. جایزه داد به ما، اطمینان کردی. گفتم امام رضا من از تو میخوام انرژی بگیرم، اون میخواد از تو فرانسه به من. اون کیه؟ چی داره؟ مرز تو به من انرژی بده. من نشستم آقای گفت 10 دقیقه، امام روز من 20 دقیقه پیش تو میشینم. اصلا مریضیم هم شفا نکردی ندادی. ما عجب آدم هایی هستیم. والا به خدا بعد از اون نمازم تأخیر میفته، پدرم در میاد. به این آقا میگفتم که بغض گرم، خدا شاهده میگیره، میگفتم نه من ساعت 8 به همه بیمارامه، و خدای جل و علا میگه سر اذان بیا من میخوام بهت انرژی بدم.
باورش نمی کنیم. قبولش نمی کنیم. سر عزام بیا بابا، ما تو چی میخوای مگه؟ رفیق همین آقا یه انرژی درمانی دیگه بود، اومد به من گفته شاجا میدونی این انرژی ها از کائنات میاد و اینا، و گفتم یه چیزایی بالا شنیدم، میدونی کی یا انسان انرژی میگیره؟ گفتم چرا؟ باش نشاط میگفتید من روحانیم. گفت ما انرژی درمان ها میگیم که انسان قبل از یه زمانی، قبل از طلوع آفتاب، یعنی میشه قبل از سحر شما، قبل از اذان صبح شما. گفتم خب. گفت وقتی که بیسته 10 دقیقه، 10 دقیقه بیسته، دستاشو جلو صورتش بگیر، 10 دقیقه. هی من میخندید نگاه میکرد، میگفت اینجوری بدن انسان انرژی کافی میگیره از کائنات و مریض نمیشه. هی میخندید، هی من داشتم بدبخت میشدم، هی میخندید تو خودم. گوهاجا خوشحال نشدی؟ این همون نماز شبه که پیغمبر فرمود نماز شب بخونید بدنتون سالم میشه. گفتم بس دیگه برو بس.
این همه پیغمبر گفت من ایمان نیاوردم، اطمینان نکردم، حالا یه کسی بره یه جای دیده اومده، من بگم باشه.
خب صبر کن بقیهش هم ببینم بهت بگن دیگه، صبر کن دیگه، اطمینان نکن. اطمینان کردن بده؟ به کی میخوای اطمینان بده؟ ای بدونی چقدر ناز بود پیغمبر، ای بدونی چقدر مهربون بود، ای بدونی چقدر آقا بود، چقدر با حیا بود، چقدر اخلاق نازی داشت. میگه من بهت بگم تو چی میخوای، اطمینان نمی.
بحث ایمان بحث مفصلیه، کیا اطمینان نمی کنن. به مقدار نامردی که هر کسی تو دلش داره اطمینان نمی کنه. به میزان صفا و مردونگی که هر کی تو دلش داره به پیغمبر زود اطمینان می کنه. ولی پیغمبر اکرم انقدر اخلاق نازنین. بچه ها دیگه تصمیم بگیرید هرچی پیغمبر گفت بگید یا رسول الله من به تو اطمینان دارم، باشه اول وقت بهتره، باشه ضرر میکنم اگه اول وقت نخورم، باشه 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 یا رسول الله، باشه قبولت دارم، باشه اطمینان بکنی. ایمان دیدید کجای دینه؟ میگه آخه تو وجودت بسیار عمیقه، من بخوام برای تو توضیح ده، خب تو درک نمی کنی عزیزم. به یه بچه 3 ساله مفهوم ازدواج رو بخوای پالی کنی، نمیشه، نمیفهمه ازدواج یعنی چی. به ما میخوان وصال خدا رو بگن، نمیشه. میگه به من اطمینان میکنی؟ یا رسول الله چی کار کنیم اطمینان بکنیم؟ میفرماد باید با من رفیق بشه. آخه ما که تو رو ندیدیم که. یا رسول الله میفرماد ابی نداره، حسینم رو میفرستم بیاد دست دل تو رو بگیره، آرام آرام به سمت ما بکشه. محرم سفر برای حسین عزاداری میکنه، آخر ماه سفر امام حسین دست رو میگذاره تو دست اعضای پیغمبر اکرم، میگه جد من رو بشناس، به او ایمان بیار. نتیجه عزاداری ابو عبدالله حسین دیگه. امشب نمیدونم چرا نام پیغمبر اکرم بر زبان ما رفت، شاید امشب میخوایم عزاداری کنیم برای علی اکبر حسین، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. انقدر زیبارو بود، انقدر دلبر بود، انقدر دلنشین بود. معاویه ملعون توی جلسهش نشسته بود، گفت بعد از من کی لیاقت داره جهان اسلام رو اداره کنه؟ بگید تو جوانایی که هر مثال بزنه، هر کی اسم برد. علی اکبر مدینه زندگی میکنه. معاویه گفت ساکت بشید، چابلوسانه نگید، درست بگید. نگفتن اون جوابی که معاویه میخواست. برگشت گفت یه نفر، یه جوان هست که شایستگی سلطنت بر عالم اسلام رو داره. گفتن کی؟ گفت علی اکبر ابا عبدالله الحسین. آقا دشمنان ابا عبدالله الحسین داشتن قطعه میکردن یاران و اصحاب ابا عبدالله. همچنین که علی اکبر رفتن تو میدان گفتن میای مذاکره صلح کنیم علی اکبر. بهانه کردن مادر علی اکبر یه ارتباط فامیلی دوری با بنی امیه داشت، اینو بهانه کردن که مثلا چیکار کنن. ها علی اکبر دلتونو برده. حالا بگم بقیهشو، یه کسی رزل باشه به خوبی یه نفر خبر پیدا بکنه میدونید چه کینه ای ازش به دل پیدا میکنه. بیا اینو از قطعه های بدن علی اکبر که اربن اربا شده ملاحظه کن، غضب پیدا میکنه، بدتر میشه، بدتر رب میشه، رحم نمیکنه. علی اکبر ابا عبدالله الحسین اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. دلی از ابا عبدالله الحسین آتش زد. روزه علی اکبر رو میگن تو کربلا نرید بخونید، رفتید اونجا حرفی هست که علی اکبر نزن. خدا شاهد یکی از رفقای ما رو که از رفقای طلبه گفتم اینو پارسال اینجا یادم میاد، میگه وقتی رفتم کنار حرم ابا عبدالله الحسین بی حال شدم، بد حال شدم، افتادم زمین، نمیفهمیدم واقعا کجام. بعد منو به هوش آوردن، آوردن میگفتم کجام، گفتن اینجا ذریح کوچولوی علی اکبر پایین پا. خب من که نمیتونستم درست حرف بزنم، همینجوری تو دلم میگفتم اکبر من، اکبر من، چو اکبرم رفته زهوش، منم سر آپا همه گوش، که شاید از لعلخم، همینجوری تو دلم میگفتم. میدونید هر کی میره کربلا اول آتیش میگیره، قلبش ملتهب میشه، بعد زود آرامش میکنن اهل بیت، آرامش میکنن، یه دفعه شاد میشه. میدونید زائرای کربلا روز اول گریه میکنن، روزای بعدی میخندن، لبخند میزنن، غم از دلشون برمیدارن، اصلا نمیذارن کسی متوجه بشه. میگه روز بعد تو نماز نشسته بودم، یه آقای اومد با فارسی شروع کرد با من حرف زدن، گفت تو اسمت فلانیه، گفتم بله، گفت زیارتت قبول، من یه پیغام برات دارم. گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت من یکی از نوکرهای آقام، بعضی خود پیغامهای آقا رو میرسونم، فکر نکن خبری، یا خواب دیدم دیشب. گفتم چی دیدی؟ گفت آقا به من فرمودن بهش بگو چرا روزه علی اکبر رو اینجا خوندی؟ مادرم فاطمه طاقت نداره روزه علی اکبر رو بشنه. گفتم من چیزی نگفتم هنوز. کیا کربلا رفتن تو جمع ما؟ من یه روزی واقعی براشون بخونم. کیا کربلا رفتن؟ تل زینبیه تا گودی قتلگاه چقدر فاصله است؟ خیمگاه تا تل زینبیه چقدر فاصله است؟ دو برابر میشه. از قتلگاه تا محل شهادت علی اصغر که اول لشکر دشمن بود چقدر فاصله است؟ سه برابر میشه. از محل شهادت علی اصغر تا محل شهادت علی اکبر پنج برابر بیشتر میشه، فاصله زیادتره. برو ببین تمام این راه رو اگه تونستی یه نفس بدویی. امان از دل زینب که بین نامحرم ها دوان دوان داره میره خودش رو به علی اکبر برسونه. کی راه باز میکنه برا زینب؟ حتما علم عباس، بیرق عباس، نامردا برید کنار. حسینم اگه زینب نره دیگه سر بر نمیداره از علی اکبر.